اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمده. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه ساعت درسی مضمون کیمیا برای صنوف 7, 8 و 9 اختصاص یافته است. اما پیش از آن چند خبر مهم. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، میگوید که حضور زنان کارگر در ارائه کمک‌های نجات دهنده به این سازمان ضروری است. آقای گوترش دیروز یکشنبه در توییت گفته که صدای زنان و دختران در تصمیم‌گیری‌های بشردوستانه ضعیف بوده، اما وقت آنان شامل شوند، نتیجه برای همه قوی‌تر خواهد بود. در چهارم ماه اپریل طالبان کارمندان زن در نهادهای سازمان ملل متحد در ولایت ننگرهار را از کار منع کرد. بعدن هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به 3300 کارمند خود خبر داد که بدون اطلاع ثانی به سر کار نروند. اداره هواشناسی افغانستان تحت حاکمیت طالبان پیش بینی کرده که امروز در برخی از ولایت‌های این کشور از جمله کابل بارندگی شدید رخ می‌دهد که وقوع طوفان هم احتمال می‌رود. بر اساس پیش بینی این اداره، در اثر بارندگی شدید امروز سطح آب دریاهای کوکچه، تالقان، بغلان، پنشیر و غربن افزایش خواهد یافت که موجب جاری شدن سیلاب‌ها هم خواهد شد. یک گزوه جبهه ضد طالبان موسوم به مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود میگوید که به زودی تغییرات اساسی در ساختار تشکیلاتی این جبهه ایجاد خواهد شد. عبدالحفیظ منصور، یک گزوه این جبهه، دیروز در تویترش خبر داد که شماری از آگاهان امور از یک ماه به این سو روی انتصابات جدید کار میکنند و نتیجه آن را به رهبری این جبهه ارائه کردند. او در این مورد یک روز پس از آن خبر داد که صبغت احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، در تویترش با انتقاد به گفته او از انحصارگرایی از سمت خود استعفا داد. راشد خان، ستاره معروف کرکت افغانستان، دیروز در لیگ برتر هند 3 بازیکن را در 3 توپ متوالی از میدان اخراج کرد و ریکارد جدید را قائم نمود. راشد خان که کپیتانی تیم گجرات تایتنز را به عهده داشت، در برابر تیم کلکته نایت رایدرز هتریک کرد، یعنی 3 بازیکن را در 3 توپ پی در پی از میدان حذف نمود. راشد خان از چندین سال در لیگ برتر هند بازی می کند و علاقه‌مندان زیاد دارد، اما این نخستین بار بود که این گونه ریکارد را در این لیگ قائم نمود. وزارت خارجه ایران ناوقت دیروز اعلام کرد که هیئت از این کشور تا روز جمعه به عربستان سعودی سفر خواهد کرد. این هیئت راه را برای بازگشایی نمایندگی های دیپلماتیک ایران در ریاض انبار می کند. بر اساس خبرگزاری فرانسه، این اعلامیه یک روز پس از ورود هیئت عربستان سعودی به تهران و همچنان پس از دیدار تاریخی وزرای خارجه دو کشور در چین منتشر شد. عربستان سعودی روابط دیپلماتیکش با ایران را در جنوری سال 2016 میلادی پس از آن به تعلیق درآورد که معترضان خشمگین بعد از اعدام یک روحانی شیعه در ریاض بر سفارت سعودی در تهران یورش بودند. و یک مرد 50 ساله و دختر 11 ساله اش در جمع 5 کشته در حملات راکتی روسیه در اوکراین شامل. مقامات اوکراینی میگویند که این افراد در 2 روز گذشته در شمال شرق و جنوب اوکراین کشته شدند. این پدر و دختر در حملات دیشب اردوی روسیه در زاپوروژیه در جنوب شرق اوکراین کشته شدند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده می توانید. من مقیم نایب، همکاری تکنیکی شفیق عیار، میزبان این برنامه خبری هستیم. برخی از علمای دینی با ممنوعیت تحصیل دختران از سوی طالبان مخالفت کرده و گفتند که اسلام به دختران اجازه داده که تحصیل کنند. یک عالم دینی در گفتگوی با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که زمانی که دخترش ازش پرسید که چرا در نظام اسلامی دختران از حق تحصیل محرومند، او پاسخ نداشت و از این بابت خجالت بکشید. اما یک وزیر تندرو طالبان چنین انتقاد را نشانه از بغاوت خوانده است. فرشته نگاه گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این مورد پیشکش می کند.
یک وزیر تندرو حکومت طالبان به درخواست برخی از علمای دینی مبنی بر حق تحصیل دختران عکس العمل نشان داده است. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، دو عالم سرشناس دینی از ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان انتقاد کردند و از طالبان خواستند که در مورد این تصمیم خود تجدید نظر کنند و اجازه دهند که دروازه های مکاتب و پانتون ها بروی همه دختران باز شوند. عبدالرحمن عابد شنبه گفت که باید به دختران اجازه داده شود که در صنف های جداگانه از پسران به تحصیل خود ادامه دهند. به گفته او، معلمان آنها هم باید زنان باشند، اما اگر چنین امکان وجود ندارد، مقام های مسئول باید زمینه را چنین مساعد کنند. آقای عابد به اسوشیتد پرس گفته که دخترش از مکتب محروم است. او گفته که شرمسار دخترش است و هیچ پاسخی ندارد. زمانی که دخترش ازش میپرسد که چرا در نظام اسلامی دختران اجازه تعلیم را ندارند. توریالای امت، یکی از علمای دینی دیگر که از اعضای طالبان است، هم گفته که به دختران باید اجازه رفتن به مکاتب و پانتون‌ها داده شود. آقای امت گفته که اسلام به زنان و مردان اجازه درس خواندن داده، اما به گفته او با اجاب و در محیط خاص. او افزوده که باید انتقادهای سازنده صورت گیرد و به گفته او حکومت طالبان باید انتقادهای سالم را بپذیرد. در غیر آن اگر انتقاد نشود احتمال فساد وجود دارد. و تازگی ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، روز جمعه گفت که عالمان دینی نباید که در مخالفت با پالیسی های حکومت ابراز نظر کنند. و این را در حال هشدار داد که عبدالسمی غزنوی، یک عالم دیگر، در یک مدرسه دینی گفته که در مورد تحصیل دختران در اسلام اختلاف نظر وجود ندارد. به گفته او، احکام اسلامی روشن است و بر اساس آن تحصیل دختران جایز و پسندیده است. عبدالسمی غزنوی در سخنانش که در ویدیوی منتشر شده تاکید کرده و گفته که کسانی که میگویند شرایط برای تحصیل دختران مساعد نیست، باید شرایط فراهم شود. او گفته که اسلام به دختران اجازه تعلیم داده و اگر دستور حاکم خلاف دستور خدا و رسول باشد، باید دستور حاکم پذیرفته نشود. اما ندا محمد ندیم پس از این سخنان بدون گرفتن نام کسی گفت: تو مردم را به بغاوت تشویق میکنی. نتیجه آن چی خواهد بود؟ اگر مردم به بغاوت علیه نظام تشویق شوند، آیا به نفع مسلمانان خواهد بود؟ حکومت طالبان دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه و همچنان پانتون ها را برای دختران مسدود کردند و زنان را هم از رفتن به کار و رفتن به اماکن عامه مانند امام ها، پارک های تفریحی و کلب های ورزشی منع کردند. همچنان زنان هفته گذشته از کار در دفاتر سازمان ملل متحد از سوی طالبان منع شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
برنامه غذایی جهان WFP می گوید که از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی برای خوردن ندارند. این سازمان تاکید کرده که تنها گزینه برای نجات جان میلیون ها نفر در افغانستان کمک های دوامدار WFP است. اما شمار زیادی از نیازمندان این کشور ادعا می کنند که کمک های بشر دوستانه به دسترس نیازمندان قرار نمی گیرد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
سازمان جهانی غذا یا WFP می گوید که از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده قادر به تهیه غذای کافی نیستند که به گفته این سازمان بالاترین میزان در جهان است. این سازمان دیروز در توییترش این خبر را داد و افزود که از آگوست 2022 وضعیت بشری در افغانستان تحت سلطه طالبان وخیم تر شده. همچنان گفته شده که از سال گذشته WFP کمک های بشر دوستانه را برای نجات 23 میلیون نفر در افغانستان رسانده. اکنون این سازمان با کمبود منابع مالی برای دوام کمک های بشر دوستانه با نیازمندان روبروست. در این حال شمار زیاد از نیازمندان در افغانستان با ارسال پیام‌های صوتی به رادیو آزادی گفتند که از کمک‌های بشردوستانه مستفید نشدند و در وضعیت رقتبار به سر می‌برند. دو تن از این نیازمندان که نام‌هایشان را نگرفتند به رادیو آزادی گفتند:
در لایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایج نمیرسه، کلان و پیسه دار است. ما خیلی دیده که کدوم کمک مستفید نشدیم، بیکار استم، یک و نیم سال مش است، دو اولاد دارم.
به خدا قسم کمیل یک لقمه نان نداریم که بخوریم، خودم بیوزن استم، 6 زن اولاد دارم، خورد خورد است کلش، دیگه تو کسی نیست که با من کمک کنه. با خدا بیوزن است، وقت یک کار بار آدم میتونه، سال خود نمیتونه.
سازمان جهانی غذا تاکید کرده که با منابع مالی که در دسترس دارد تنها قادر است که کمک های بشر دوستانه را در ماه اپریل به 4 میلیون نفر در افغانستان برساند، در حالی که به گفته این سازمان قرار بود که در این ماه 13 میلیون نفر کمک شود. این سازمان افزوده که برای اطمینان از دوام کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان، WFP در جریان ماه جاری میلادی به 93 میلیون دلار و برای 6 ماه آینده به 800 میلیون دلار نیاز دارد. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021، میزان کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان کاهش چشمگیری یافت و باعث شد که شمار نیازمندان هم در این کشور افزایش یابد. اخیراً خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که بسیاری از افغان‌ها در ماه جاری میلادی که رمضان در افغانستان جریان دارد چیز برای خوردن ندارند و بیشترشان گرسنه روزه می گیرند.
حالا همکارم سلطان محمد سرور مروری دارد بر روزنامه ها و نشریات جهان درباره افغانستان.
روزنامه امریکایی هل مطلبی را در مورد انتقاد از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 منتشر کرده است. در آغاز مطلب می‌خوانیم که قصر سفید ارزیابی خود درباره خروج از افغانستان را در گزارش 12 صفحه‌ای به روز پنجشنبه منتشر کرد. در این ارزیابی حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته که پیش از روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری فعلی گزینه‌ها را محدود کرده بود. اداره رئیس جمهور بایدن استدلال می کند که آنها مجبور شدند که نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کنند، زیرا که اداره رئیس جمهور قبلی توافق نامه را با طالبان امضا کرده بود. به نوشته روزنامه هل، حکومت رئیس جمهور بایدن در آن زمان حدود 100 هزار تن از متحدان و شهروندان آمریکا را از افغانستان خارج کرد و روند تخلیه مردم با هرج و مرج مواجه شد. کابل هم در همان شب و روز به تصرف طالبان درآمد. همان بود که هزاران نفر به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل هجوم بردند. همزمان با هرج و مرج یک حمله انتحاری صورت گرفت که در نتیجه آن بیش از 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. فرست پوست نشریه آنلاین هندی دیروز یک شنبه مقاله را در مورد فشارهای طالبان بر زنان و دختران افغان و آخرین واکنش‌ها به این فشارها منتشر کرده است. در آغاز مطلب آمده که اتحادیه اروپا برای متقاعد کردن طالبان برای پایان دادن محدودیت‌ها بر کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی و ادارات ملل متحد کمک‌های خود را به افغانستان مشروط کرده است. فرست پوست به نقل از برخی منابع خبری گزارش داده که اتحادیه اروپا در صورت به کمک‌های خود در افغانستان ادامه خواهد داد که حکومت طالبان به ممنوعیت کار زنان پایان دهد. این اتحادیه محدودیت بر کار زنان در ادارات سازمان ملل متحد را مغایر با قوانین بین‌المللی خوانده و گفته تا زمانی که موضوع جنسیت در نظر گرفته نشود نمی‌تواند به کمک‌های خود به افغانستان ادامه دهد. فرست پوست با اشاره به بخش از اعلامیه اتحادیه اروپا نوشته که آنها از طالبان می‌خواهند که به زنان در امور کمک رسانی به طور مساوی و معنادار سهم داده شود تا زنان بتوانند نقش فعال در جامعه ایفا کنند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما به تاریخ 4 اپریل گفت که کارمندان زن این سازمان در ولایت ننگرهار از سوی طالبان متوقف شدند. یوناما در واکنش به آن از بیش از 3000 کارمند مرد و زن افغان خواست تا اطلاع بعدی سر کار خود نروند. قبلا طالبان در دسامبر سال 2022 کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی را ممنوع اعلام کرد، اما ادارات ملل متحد از ممنوعیت مستثنا خوانده شد. سازمان ملل متحد گفته که این محدودیت‌های طالبان بر رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان به خصوص زنان نیازمند تأثیر گذاشته است.
نحمد الله علی نعمت. Российской Федерации неизменно
Радіо Азаді – мерджа бахсҳои амиқ дар масаїли Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط، از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه به نشر می رسد. گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه ساعت درسی تقدیمتان می شود. با ما باشید و برنامه های رادیو آزادی را دنبال کنید.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما را بپذیرید.
پس از اینکه محدودیت ها افزایش پیدا کرد، یعنی در بسیاری از جلسات از چند وقت به این سو دیگه، یعنی ما نمیریم چون میفهمیم که اگر بریم به اینجا ما اجازه ورود در نمیدن. خیلی از محافل نشست های خبری که کلن مردانه باشه به ما اجازه ورود در نمیدن.
صدای مرجان وفا یکی از زنان خبرنگار را شنیدید که به گفته خودش با مشکلات زیادی در جریان کارش مواجه شده است. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، رسانه های افغانستان با اعمال فشارها و محدود کردن فعالیت های رسانه‌ای، زنان در وضعیت بدی قرار گرفتند. چنانچه شمار زیادی از زنان خبرنگار افغان وظایفشان را از دست داده و تعداد اندکی که تا اکنون در رسانه ها فعالیت می کنند، در شرایط سختگیرانه برنامه اجرا می کنند. اما با این همه چالش ها و محدودیت ها بر کار زنان ژورنالیست و خبرنگار، برخی از این زنان توانستند جایزه بهترین خبرنگار سال را از آن خود بسازند که مرجان وفا و امین حبیب دو تن از این زنان خبرنگار افغان هستند که توانستند به خاطر پشتکار و زحمتشان در این وضعیت محدود تقدیر شوند و جوایز خبرنگار سال را به دست بیاورند. مرجان وفا خانمی که به جرم زن بودن از یکی از کنفرانس های خبری در هرات توسط طالبان اخراج شد، اما وی از کار خبرنگاری دست نکشید تا اینکه توانست جایزه خبرنگار سال را کسب کند. خانم وفا میگوید پس از روی کار شدن حکومت طالبان در افغانستان، او به عنوان یک خبرنگار زن روزهای سختی را سپری کرده است. خانم وفا میگوید موقعی که شنید این جایزه به او تعلق گرفت، اصلا باورش نمیشد که چگونه در چنین شرایط و جامعه‌ای که برای یک زن خبرنگار اجازه اشتراک در یک کنفرانس داده نمی شود، چطور این جایزه به وی تعلق بگیرد. در برنامه امروزی زن و زندگی با این دو تن از زنان خبرنگار صحبت کردیم. خانم مرجان وفا در آغاز صحبتهایش با من گفت وقتی در این پروسه ثبت نام می کرد، با خود گفت که شاید به خاطر محدودیت ها زنان را در این پروسه نخواهند بپذیرند، اما مرکز خبرنگاران افغانستان به خاطر تلاش یک ساله کاری خانم وفا در وضعیت محدود این جایزه را به وی تفویض کرد.
همه ساله که من زمانی که دانشجو بودم به همین جشنواره ها اشتراک میکردم. حالا این جشنواره ها در هرات هم بود، در سر تا سر افغانستان هم مثل این جشنواره اخیر بود. نمیفهمم، بدبختانه بگم انتخاب نمیشدم، یا به خاطر تجربه کم همه بوده و مو قلم همه، یا به خاطر دانشجو بودم، یا هر دلیل دیگه. ولی هدفم اینه که میخوام بگم من هیچ وقت از تلاش کردن دست بر نداشتم تا اینکه پارسال بود دیگه، که سال 1401 بود، خدا به یکی از جشنواره ها باز ثبت نام کردم که سر تا سر افغانستان بود. خوشبختانه به خاطر محدودیت ها و به خاطر شرایط فعلی زنان و نظر به کار کرده یک ساله ایمه، تونستم که این جایزه رو به دست بیارم از طرف مرکز خبرنگاران افغانستان و پس از او از طرف انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان دومین جایزه به عنوان بهترین گزارشگر سال خوشبختانه دریافت کردم. یعنی که در سالی که گذشت من دو جایزه را از آن خود کردم و این به خیلی برای من جای خوشیه. اینکه چطور خواستم در رقابت اشتراک کنم، شاید خیلی ها همه ساله اشتراک یا نظر به شرایط یا نظر به کار کرده از را نتونن موفق بشن، اما فکر میکنم در شرایط فعلی که ما قرار داریم حتی بیرون رفتن ما هم خودش یک قهرمانیه، چه اینکه برسه ما به خاطر آزادی بیان در شرایط فعلی قلم برداریم و این خیلی برای من ارزش معنوی داره.
خب بسیار زیاد تشکر خانم وفا. میشه بگوین بعد از تغییرات سیاسی در افغانستان، شما که من حیث یک خبرنگار زن کار میکردین، در جریان کارتان با کدام مشکلاتی مواجه شدین؟
پس از اینکه تحولات شد، از همون 12 اگست به بعد من دیگه نتونستم سر کار برم و این برام خیلی سخت بود. شما تصور کنین یک دختری که به هر حال یک انسانی که با 20 سال دموکراسی زندگی کرده باشه، برام خیلی سخت بود که یک دفعه خانه نشین شدم و حدود 8 ماه بیکار بودم. به حد افسرده شده بودم که حتی رنگ جلدم تغییر کرده بود، حوصله نداشتم، گاهی حتی به خودکشی فکر میکردم. هرچی که این موارد بود و هرچی هم که شایعات بود میترسیدم، خانواده من میترسیدن. یک وضعیت بعد ارتیر کردم که حتی گاهی وقتا که حالا یادم میایه تصور میکنم که چگونه تونستم که من از این شرایط در بیام. پس از اینکه من دوباره شروع به کار کردم، خب هر نظام پالیسی خود داره و در این شرایط فعلی دسترسی به اطلاعات و کار در راستای آزادی بیان کم سخت‌تر نسبت به گذشته. نه تنها ما خبرنگارای زن، بلکه تمام خبرنگارا به دسترسی به اطلاعات مواجهن، یعنی با مشکلات دسترسی به اطلاعات مواجهن. اما هر آن چیزی که من همیشه به دوستای رسانه‌ای میگم، هر آن چیزی که یک آقای خبرنگار به او به مشکل میخوره، اون مشکل 10 برابر برای زن خبرنگار فرض کنین. یعنی اینکه اگر ما مشکلات دسترسی به اطلاعات داریم، به طور کل ما زنان تبعیض در دسترسی به اطلاعات داریم، خیلی به مشکل اطلاعات پیدا میکنیم، متاسفانه به بعضی از جاها اجازه حضور نداریم، بعضی از محافل و نشستای خبری، و این برای ما خیلی سخته. ما در دوره جمهوریت هم کار کردیم، خیلی برای ما راحت بود، حداقل میرفتیم پشت یک دروازه اداره بر ما پاسخ میدادن، یا حالا که درست بوده یا نبوده او بستگی به خود اینا داشته، حداقل بر ما پاسخ میدادن. خب به هر حال این چنین مشکلات ما داریم، برای خود من شخصا به عنوان یک زن درد میده، یعنی احساس دردناکی دارم وقتی که فکر میکنم به خاطر زن بودن خود نمیتونم به خیلی از چیزا دسترسی پیدا کنم، خیلی واقعا ناراحت میشم.
خب خانم مریضاده، شما که حالا این مقام رو کسب کردین، با در نظر داشت شرایط حاکم و محدودیت هایی که در سه آزادی بیان و به خصوص محدودیت کاری زنان در افغانستان وضع شده، شما برای تداوم این رو چقدر مصمم هستین؟
خوشبختانه پس از کسب دو جایزه از طرف دو نهاد معتبر، خیلی ها مرا تحسین کردن و خیلی ها مرا تعریف کردن که در این شرایط فعلی کار میکنی، کار خبرنگاری میکنی. کار خبرنگاری در شرایط فعلی حتی برای مردا سخت شده. چیزی که برای مرد خبرنگار سخت شده باشه، من او 10 برابر سختتر برای زن خبرنگار میبینم. فکر میکنم و دیگرها چیزی که برای من میگن، کار کردن حتی در این شرایط یک نور امیدیه. در شرایط فعلی که آزادی بیان رنگ روخ خود رو گم کرده و در شرایطی که زنان کار نمی کنن، در خانه نشسته هستن، کار کردن برای خود من یک امیدیه و تلاش میکنم که بیشتر به کار خود ادامه بدم. تلاش میکنم که تا زمانی که شرایط برام فراهم باشه، تا زمانی که بتونم کار بکنم، می کار میکنم. و همیشه چیزی که، یعنی شعاری که در ذهن خود منه، اینه که حضور من در جامعه یک امید میتونه باشه در شرایطی که کسی کار نمیکنه، در شرایطی که همه زنان خانه نشین شدن. حضور من در جامعه یک نور امیدیه. حالا ای که مر به بعضی از محافل اجازه نمیدن، نمیتونم برم، یا خیلی از موارد دیگه که دسترسی به اطلاعات برای من به عنوان یک زن سخته، همین که در جامعه حضور دارم، همین که من میبینن به چشم میخورم همین برمی کافیه و همین باعث میشه که اراده ما مستحکم تر بشه و خود در برابر زنان خبرنگار و زنانی که در خانه نشسته هستن، دختران دانشجو، دختران دانش آموز مسئولیت پذیر کنه که حتی اگر من کاری هم نمی کنم باید در جامعه حضور داشته باشم، حداقل از خبرنگار بودن خود، از نام خبرنگار زن بودن خود استفاده کنم و در جامعه حضور داشته باشم و به عنوان یک زن کار بکنم. به همین تلاش میکنم که اراده من مستحکم تر باشه تا اینکه مثل من سالهای بعد خیلی از دخترهای دیگه کار بکنن و نور امیدی باشن برای دیگه را کسب جایزه کنن و تلاش خود بیشتر کنن.
بسیار خوب. میشه در آخر پیامتان برای زنان و دختران خبرنگار دیگر بگوین که چی است؟
پیام من برای تمام دخترای خبرنگار و به او تعداد از دختر خانم هایی که به خاطر محدودیت ها و منحل شدن رشته ژورنالیسم نتونستن رشته رو بخونن اینه که تلاش کنین، قوی باشین. فعلا باید حضور ما در جامعه مهم باشه. باید هر اندازه که ما به زمین میخوریم و به هر اندازه که رنج میبینیم باید 10 برابر از ایستادگی کنیم. ما با کسی جنگ نمیکنم، ما با کسی مبارزه نمیکنم، فقط همین که در جامعه حضور داشته باشم، همین که میرم به محافل و اجازه پیدا نمیکنم یا دیگه جاها که خانم ها نمیتونن برن، همین برام کافیه، همین برام کافیه که کار میکنم فعلا. فقط در شرایط فعلی تلاش کنیم که خود به چشم بزنیم، نیاز نیه که اعتراض کنیم، شعار بالا کنیم، فقط خیلی آرام، خیلی نرم تلاش کنیم که حضور ما در جامعه مهم باشه. بعدها استایسته همه چیز شاید حل شد. قوی باشیم، ناامید نشیم، تلاش کنیم. شاید بارها ما افتاده باشم و دوباره سرپا استاده باشم. میدونم که سخته برای کسی که در شرایط فعلی زندگی میکنه، کار خبرنگاری میکنه، تبعیض در هر موردی میبینه، خیلی سخته. من تازه فارغ شدم، شاید سن سالی نداشته باشم که این اندازه درد رو تحمل کنم، ولی قلبم به حد سخت شده. گاهی وقتا فکر میکنم ما زنان افغان نیازه که به بعضی از جاها اکت قوی بودن بکنیم. من خیلی همین فکر میکنم که درون ما زنان افغان، قلب ما زنان افغان نیاز داره که به خیلی از جاها نشون بده که قویه، میتونه کار بکنه، همو بری از او کافیه. من به خیلی از جاها، به خیلی از مکانها که رفتم درد داشتم، قلبم ناراحت بوده، ولی به خاطری که خودم مسئول دانستم در برابر ده ها خبرنگار دیگه که فعلا بیکارن، هزاران دانشجو، هزاران دانش آموز، خودم در برابر از اونا مسئول دانستم، قلب خود قوی نگه داشتم، به اصطلاح درد خود بارو میخوردم و پا پیش گذاشتم. و این گونه قوی بودن خیلی سخته. امیدوارم که شرایط تغییر بکنه، امیدوارم که دختران ما، او تعداد از دخترانی که آرزو دارن که خبرنگار بشن ولی به خاطر محدودیت و حذف رشته ژورنالیسم نمیتونن خبرنگار بشن، این همه محدودیت ها رفع بشه و ما یک جامعه عاری از خشونت، یک جامعه عاری از تعصب و تبعیض داشته باشیم و زنان و مردان کنار هم کار بکنیم. اگر ما بگم که شرایط به حد رنجاور شده که زن و مرد در داخل کوچه از یکدیگر روی میگردانند، دروغ نگفت. تا این حد شرایط رو مردم تاثیر کرده.
بسیار زیاد تشکر از حضورتان خانم مرجان وفا.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
به گفته این زنان خبرنگار افغانستان، دسترسی خبرنگاران و خصوص زنان به اطلاعات محدود شده است. شماره از آنها که اجازه ندارند در کنفرانس های خبری که همه مردان در آن حضور دارند برای اطلاع رسانی و تهیه گزارش و اطلاعات روزانه دسترسی حاصل کنند، که این معضلات واقعا ساحه را برای کار کردن خبرنگاران زن در شرایط کنونی افغانستان تنگ تر ساخته است. مینا حبیب یکی دیگر از خبرنگاران زن است که او هم توانسته است از سوی برخی نهادهای حمایت کننده ژورنالیستان تشویق و جوایزی را به دست بیاورد. وی میگوید
در راه اطلاع رسانی درست توهین و تهدید شده و بار بار دشنام شنیده است، ولی به کار خود با افتخار و مجدانه ادامه داده و می دهد. اما خانم حبیب در ادامه سخنانش گفت که اکنون او در نبود امکانات و معاش کافی کار می کند.
لقب ژورنالیست شجاع در بین دخترها در حال برمی‌داشت شد که ما خبرنگارها در افغانستان بدون هیچ گونه امکانات مادی، یعنی از نظر اقتصادی در وضعیت بد قرار دارن، و این سال دوم است که ما بدون درآمد کار میکنیم و مشکلات ها رو میبینیم. عدم دسترسی به اطلاعات مشکلات ما بود که در روزهای اول با دست پنجه نرم میکنیم، و همچنان مشکلات دیگری که مثل از اینکه ما وقتی که در یکی از درامایش ها یا نشست های خبری حضور پیدا میکنیم، و خودم تقریبا دو سه بار به این چالش سر خوردیم که ما نیمشون در نشست های خبری و همچنان در روز اول بعد از تحول ما یک روزم در خانه نشستم. در مورد زنان گزارش تایی میکنم، از تظاهراتشان نیروهای امارت آمد مرا کمریم هم شکستان و خودم املت کوب کرد و مرا خانه روان کرد و برم گفتن که زن به خبرنگاری چی؟ ما میفهمیم که خبرنگاری یک مسلک فرخطیر از چالش های خود داره، اما ما باید منعیسه خبرنگار اگه واقعا بخواییم که به مردم خود خدمت کنیم باید در مقابلش مبارزه کنیم، چون مملکت ما اما تو که به دکتر انجینیر معلم نیاز داره به یک خبرنگار زن، هم نیاز داره تا صدای زنایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسن و مشکلات زور رسیدگیش.
گفته می شود در افغانستان با وجود آن که در قوانین نافذه این کشور حق آزادی بیان تسجیل یافته است، اما با آن هم خبرنگاران در جریان کار با چالش ها و دشواری های بیشماری روبرو هستند. در ادامه وضع محدودیت ها بر دختران و زنان مجری برنامه های تلویزیونی، طالبان دستور دادند تا آنان هنگام ظاهر شدن در برنامه های تلویزیونی بخشی از چهره ایشان را بپوشانند. خانم سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید با این چنین وضع محدودیت ها بر کار زنان در رسانه ها از جانب حکومت طالبان، شماری از زنان خبرنگار و کارمندان رسانه ها کارهای خود را از دست داده و خانه نشین شدند، در حالی که برخی از آنها نانآور خانواده هایشان بودند که اکنون سخت با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. خانم ولیزاده در مورد وضعیت زنان خبرنگار در افغانستان بیشتر می گوید.
خبرنگاران و به خصوص بانوان ژورنالیست در افغانستان اعمال محدودیت و فشار از سوی گروه طالبان در قسمت پوشش زنان خبرنگار و همچنان گاهن این گروه در کنفرانس های خبری مانع حضور زنان خبرنگار برای پوشش کنفرانس ها یا همان موضوعاتی که در نشست های مطبوعاتی مطرح می شد شدن، این در حقیقت نگران کننده است و همچنان مسئولیتی که خبرنگاران ما در افغانستان ندارن، اینها همه منجر شد سایه بدی بر فعالیت زنان ژورنالیست در افغانستان داشته باشه و منجر شد که خیلی از زنان ژورنالیست کار رسانه‌ای ترک کنن. بر اساس معلوماتی که ما به دست آوردیم از میان خبرنگارانی که به کشورهای مختلف جهان اینها مهاجر شدن پس از فروپاشی دموکراسی در افغانستان، تقریبا 80% اینها زنان ژورنالیست بودند، چون کار خود از دست داده بودند، دیگر احساس امنیت نمی‌کردند، از افغانستان ترجیح دادن که بیرون شوند و به کشورهای مختلف جهان پناه شدن. و یک تعداد دیگه هم که در داخل افغانستان ماندن، اینها هم اکنون با کار خبرنگاری یک تعدادشون البته خداحافظی کردن و یک تعداد دیگه هم به خاطر اینکه مسئولیتشون حفظ شوه با نام‌های مستعار به صورت پنهانی با رسانه‌های مختلف از جمله رسانه‌های بین‌المللی اینها به کار خود ادامه میدن.
اما خانم ولیزاده این را هم گفت که در پهلوی این همه محدودیت ها و چالش هایی که صدراه کار زنان خبرنگار قرار دارد، بون هم تعدادی از این زنان خبرنگار توانستند در برنامه های رقابتی اشتراک کنند و دستاوردهای خوبی هم داشته باشند.
با وجود همین وضعیتی که در حال حاضر وجود داره، وضعیت بحرانی که در افغانستان به خصوص رسانه‌ها و ژورنالیستان تجربه میکنن و محدودیت‌هایی که طالبان برای زنان ژورنالیست وضع کردن، باز هم میبینیم که یک تعداد از بانوان ژورنالیست ما در داخل افغانستان توانستن در برنامه‌های رقابتی اشتراک کنن و جوایز اینها کسب کردن، که این نشان میده زنان ژورنالیست همچنان میتوانن با انواع چالش ها و مشکلات مبارزه کنن، همچنان توانایی های خود ثابت بسازن و میتوانن به کارشان ادامه بدن و با هر نوع چالش مبارزه کنن.
خانم سومیه ولیزاده از نهادهای حمایت کننده خبرنگاران در داخل و خارج و همچنان مسئولان حکومتی طالبان خواستار حمایت و پشتیبانی از کار زنان خبرنگار و ژورنالیست در افغانستان شد. خانم ولیزاده در این باره:
انتظارات از گروه طالبان این هست که فرمانهایی که این گروه صادر کرده در قسمت محدودیت کار زنان ژورنالیست، به خصوص این که زنان ژورنالیست وقتی در برنامه‌های تصویری ظاهر میشن باید نقاب بپوشن، در مورد این تصمیم خود اینها بازنگری کنند تا اینکه زنان ژورنالیست بتوانند راحت تر به کار خود ادامه بدن. و در کنار اینکه فشارها از طرف گروه طالبان بر زنان ژورنالیست وارد شده، متاسفانه برخی از مسئولان رسانه‌ها هم در داخل افغانستان به خاطر هراسی که از گروه طالبان دارن فرصت‌های کاری از زنان ژورنالیست گرفتن و ما می‌بینیم به ندرت شرایط کار برای زنان ژورنالیست در داخل رسانه‌های افغانستان مساعد میشه یا مساعد است. امیدوار هستیم در این راستا مسئولان رسانه‌ها هم یک بازنگری کنن و کوشش کنن مثلا یک معیار تعیین کنن که در رسانه‌شان مثلا 20-25% یا 30% یا بیشتر از آن زنان ژورنالیست باید استخدام کنن و به حمایت از زنان ژورنالیست نیاز هست که کار شوه. و در این راستا نیاز به یک همکاری و همچنان حمایت همگانی است که امیدوار هستیم به هر حال به خاطر بهبود وضعیت کاری زنان ژورنالیست اقدامات مؤثر از سوی نهادها و مراجع مختلف صورت بگیره تا اینکه زنان ژورنالیست ما بتوانن با مشکلاتی که اکنون سر راهشان قرار داره مبارزه بیشتری داشته باشن تا اینکه بالاخره ما شاهدان باشیم که به گونه‌ای مثبت تغییر پیدا کنه.
پس از به دست آوردن قدرت در افغانستان تقریبا 30 حکم محدودیت را بر زنان در افغانستان صادر کردند که در این میان پوشیدن اجباری ماسک توسط زنانی که چهره هایشان در تلویزیون ها ظاهر می شود، بستن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنوف ششم، منع کار کردن زنان، داشتن محرم شرعی هنگام سفر و پوشیدن حجاب زنان حتمی شد. همچنان در رفتن زنان به کلب‌های ورزشی، حمام‌های عمومی و پارک‌های تفریحی ممانعت ایجاد شد و امر اخیر طالبان بر رفتن دختران به پوهنتون‌ها محدودیت وضع شد که تا امر ثانی دختران نمی‌توانند به پوهنتون‌ها و مؤسسات تعلیمی و تحصیلی بروند، در حالی که به گفته شماری از زنان افغان این اقدام اثر بدی بر زندگی هزاران دختر افغان گذاشته و حتی تعدادی از آنها به مشکلات روحی و روانی نیز دچار شدند. با امید اینکه همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420 221 124 601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله یار و مددگارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز سلام، به یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی، مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. در آغاز کیمیای صنف هفتم ارائه می‌شود. در درس قبلی حالات سه‌گانه ماده تشریح شد. امروز در ابتدا موضوع انتقال حرارت و کثافت به بحث گرفته می شود. ابتدا نیاز است تا با حرارت آشنا شویم و در ادامه خواهیم خواند که حرارت در کدام حالت و به چه شیوه انتقال می یابد. استاد برای ما خواهد گفت که چرا در نتیجه حرارت حجم یک جسم بزرگتر و برعکس کثافت آن کمتر می شود و سایر پرسش ها در مورد حرارت را در درس استاد دنبال می کنیم.
موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع انتقال حرارت و کثافت می باشه که موضوع آخری کیمیای صنف، موضوع آخری فصل اول کیمیای صنف هفتم می باشد. حرارت به سه طریقه از یک ماده به ماده دیگر، یا از یک محل به محل دیگر، یا از یک محیط به محیط دیگر انتقال پیدا می کند. اول خوب است که حرارت را بشناسیم. حرارت یک نوع از انرژی می باشد که به سه طریقه از یک جا به جای دیگر، از یک محیط به محیط دیگر قابل انتقال می باشد. اول طریقه هدایت یا کاندکشن است که در جامدات صورت می گیرد. مثلا زمانی که ما و شما یک میله فلزی را روی آتش بگیریم، آتش یعنی اول قسمتی را گرم می کنه که در آتش قرار گرفته، ولی قسمت هایی که در روی آتش نیست اونا بعدن حرارتی را که ذرات اولی با هم اخذ کردن، حرارت خودن به شکل هدایت از یک اتم به اتم دیگر انتقال کرده تا که تمام میله فلزی گرم میاد. و همچنان موضوع طریقه دوم، طریقه جنیان یا کانوکشن هستن که در مایعات صورت میگیره، یعنی مایعات حرارت خود را به شکل جریان از یک محیط به محیط دیگر انتقال میتونه. و حرارت تشعشع یا طریقه انتقال تشعشع است که در گازات صورت میگیره. مثلا شعاع آفتاب به شکل تشعشع از به حساب از فضا یا از خلا یا برای ما و شما تا زمین میرسه. این در بین گازات به طریقه تشعشع از یک محیط به محیط دیگر انتقال پیدا میکنه. و همچنان تعریف کثافت یا دنسیتی، نسبت کتله و حجم یک جسم عبارت از کثافت همان جسم یاد میکنه شب میباشد. که فرمول کثافت عبارت از حجم تقسیم جسم، یعنی حجم جسم، کتله جسم تقسیم حجم جسم. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما به انگلیسی دی مساوی میشه با ام بر وی، ام کتله یعنی تعداد ذرات جسم و وی و عبارت از والیوم یا حجم جسم میباشه و واحد اندازه گیری کثافت سانتی متر مکعب یا گرام بر میلی لیتر میباشه. در اثر افزایش درجه حرارت حجم اجسام زیاد میشه مگر کثافت آن کم میگردد. مثلا در یک مثال کتله یک پارچه سنگ 20 گرام و حجم آن 5 میلی لیتر است. کثافت آن را دریافت نمایید. از فرمول کثافت که کثافت مساوی میشد کتله جسم بر حجم جسم، مساوی میشد کتله جسم 20 گرام و حجم جسم 5 میلی لیتر است. 5 با 20 اختصار میکنیم یا 20 یا با 5 1 5 5 4 5 20 4 گرام بر میلی لیتر. یعنی ما این قسم هم روشته میدانیم که 4 گرام بر میلی لیتر این فرمول جسم کثافت است که موضوع کثافت به میجا و پایان میرسد، چون یک موضوع فیزیکی هست در کیمیای صنف هفتم بسیار کم اشاره شده به این موضوع.
بله شاگردان عزیز، هرچند موضوع کثافت بحث علم فیزیک است، اما به دلیل خاصیت کیمیایی آن به گونه مختصر در کیمیای صنف هفتم نیز با آن پرداخته شد. در درس امروز استاد با استفاده از یک سلسله فرمولها بحث حرارت را بیان کرد. این فرمولها در کتابهای شما هم وجود دارد، امید است آن را مرور کنید.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی شاگردان صنف 8 را خوش آمدید می گم. در ساعت درسی قبلی رابطه کیمیایی به بحث گرفته شد. در رابطه کیمیایی در صنف هشتم خواندیم که این رابطه چه نوع یک عملیه است و چه عواملی با هم یک جا شده و این رابطه را به وجود می آورند. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
رابطه کیمیایی را امروز تحت مطالعه قرار می دهیم. رابطه کیمیایی عاملی که دو یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد به نام رابطه کیمیایی یاد می شود. روابط کیمیایی انواع و اقسام مختلف دارد که در این تصویر دو نوع بسیار مهمش را تحت مطالعه قرار گرفتیم و انواع دیگری را هم در سلاید های بعدی مطالعه خواهم کرد. اگر در دو اتم الکترون ها به شکل مشترک با هم شریک گذاشته شود، رابطه ای که ایجاد میشه به نام رابطه اشتراکی یا کوولنت باند یا رابطه کوولنسی به وجود میاد و که در سلاید های بعدی مطالعه خواهم کرد. و همچنان اگر یک الکترون به شکل کامل از یک اتم به اتم دیگر انتقال گردد، منتقل شود، در نتیجه کدام چارج های مثبت و منفی به وجود می آید که این رابطه در نتیجه رابطه آینی گفته می شود. رابطه آینی یا برقی زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی یا الکترون باختن دو اتم در یک مرکب زیاد باشد، رابطه کیمیایی به نام رابطه آینی یاد می شود. رابطه آینی بین فلز و غیر فلز تشکیل می شود. فلز یک یا چند الکترون را از دست می ده و چارج مثبت و غیر فلز یک یا چند الکترون را می گیرد و به دست می آورد، در نتیجه چارج منفی را عکس می کند. رابطه آینی اکثرا بین عناصر گروه اول و هفتم اصلی و دوم و هفتم اصلی با وجود می آید. به طور مثال سدیم در گروه اول اصلی، کلورین در گروه هفتم اصلی قرار دارد. در نتیجه رابطه آینی مرکب سدیم کلوراید را می سازد. رابطه اشتراکی و یا کوولنسی رابطه که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها با وجود می آید. رابطه اشتراکی یاد می شود که دو نوع دارد. رابطه اشتراکی قطبی و رابطه اشتراکی غیر قطبی. اگر تفاوت الکترونگتیویتی بین دو عنصر 0.3 الی 1.6 باشد، رابطه اشتراکی قطبی به وجود می آید و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز با نام رابطه اشتراکی قطبی یاد می شود. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد. اتمی که الکترونگتیویتی بزرگتر دارد چارج قسمی منفی و اتمی که الکترونگتیویتی کمتر دارد چارج قسمی مثبت را اختیار میکند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی و دو قطب مثبت و منفی با وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد میشود. مرکبات مانند آب، کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. رابطه اشتراکی غیر قطبی این نوع رابطه اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل می شوند که تفاوت الکترونگتیویتیشان از 0.2 و یا هم کمتر از 0.2 باشد. به طور مثال هیدروژن و اکسیژن اگر ببینیم رابطه اشتراکی غیر قطبی با هم می سوزند. رابطه اشتراکی غیر قطبی به نوبه خود به رابطه اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه تقسیم شده. در اثر یک جوره الکترون شریک گذاشتن یک جوره الکترون رابطه اشتراکی یگانه، در اثر دو جوره الکترون ها رابطه اشتراکی دوگانه و در اثر سه جوره الکترون رابطه اشتراکی سه‌گانه به وجود میاد. رابطه هیدروژنی نسبت به رابطه کیمیاوی ضعیف‌تر می باشد. این نوع رابطه در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن، نیتروژن تشکیل می شوند. طول رابطه هیدروژنی نسبت به طول رابطه کیمیاوی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت با آسانی می شکنند. این هم یک مثالی از رابطه هیدروژنی است که در مرکب آب برای شما به تصویر کشانده ایم. رابطه بعدی رابطه فلزی است. اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی یا آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه میشن که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد میشن. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد، زیاد مهم نیست در تعاملات کیمیاوی. این هم اگر متوجه شوین رابطه آزاد فلزی هست که در نتیجه از یک اتم به اتم دیگر مجاورت کرده، در نتیجه رابطه فلزی را ساخته است.
شنیدیم که استاد یک سلسله مواد کیمیایی را به ما نام گرفت که دارای رابطه قطبی است. تعریف رابطه قطبی به طور خلاص این بود که اگر رابطه الکترونیکی دو عنصر 0.3 و 1.6 باشد، در این حالت رابطه اشتراکی قطبی شکل می گیرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز استاد برای ما الکان و سایکو الکان‌ها را تشریح خواهد کرد. از استاد می‌شنویم که الکان‌ها در کیمیا با نام سلسله میتان یاد می‌شود و با یک حرف مختصر نمایش داده می شود. در ادامه سلسله از مرکبات الکان ها را می خوانیم.
الکان ها را به نام سلسله میتان یاد می کنند که فرمول عمومی CNH2N مثبت 2 دارن، پسوند NA برشان اضافه می شود. بین مرکبات روابط اشتراکی یگانه موجود می باشد و بین هر مرکب آن به اندازه CH2 فرق مشترک موجود است که همین فرق مشترک به نام سلسله هومولوگ یاد می شود و دارای شکل ساختمانی اسپیتری هایبرید یا شکل چهار وجهی فضایی را دارد. زاویه بینشان 1.9.5 درجه و الکترون نگاتیویتی آنها 2.5 الکترون ولت است. این هم یک سلسله از مرکبات الکان ها. اگر یک کربن داشته باشه با نام ایتان، پروپان، بیوتان، پنتان، هگزان، هپتان، اوکتان، نظر به این نمبر ها ما میتونیم که مرکبات نامشون را به دست بیاریم. با استفاده از فرمول عمومی الکان ها پیدا کردن فرمول مولکولی مرکبات، همین قیمت هایی که در قسمت وجود دارد، تمامی قیمت ها را ما میتونیم که به شکل جداگانه در در فرمول به جای این وضع کرده و مرکبات مربوطه را به دست بیاریم. مثلا اگر در این قسمت ما بخواییم قیمت مرکبی را به دست بیاریم که دارای 5 کربن باشه، پس در اینجا 5 وضع میکنیم، 35 H2 5 در 2 12، پس زمانی که میبینیم 35 H2 12 به نام پنتانیات میشه. به همین شکل سلسله الکایل تحت بحث قرار میدهیم که سلسله میتایل هم گفته میشه، CNH2N مثبت یک فرمولشون است، پس بند YL داره، روابط کیمیایی یگانه بین مرکباتشون وجود دارد. در قسمت نامگذاری الکان ها از سه طریقه استفاده میکنیم: طریقه عمومی، طریقه آیوپک و طریقه انشقاقی، که فیرن تنها طریقه آیوپک و طریقه عمومی در کتاب صنف نهم مورد بحث قرار گرفته. در طریقه عمومی اگر الکان دارای زنجیر مستقیم باشه، پس براشون گفته میتونیم نرمال پنتان. اگر دارای یک شاخ باشه براشون گفته میتونیم که ایزو پنتان، و اگر دارای دو شاخ باشه براشون گفته میتونیم که نیو پنتان. و همچنان در طریقه آیوپک انتخاب طویل ترین زنجیر شماره گذاری را از طرفی که معویزه با آن نزدیک باشه، ذکر کردن نمبر کربن که معویزه دارد، نام معویزه، نمبر عددی کربن ها در مرکب، و در آخر پسوند این ای را برشان اضافه میکنیم. قسمی که شما در این مرکب میبینین زنجیر تعویل اطراف دایره گشت، پس گفته میتونیم که نمبر گذاری را از طرف چپ اجرا میکنیم. نام مرکب ها گفته میتونیم در کربن سوم، ششم و ششم ترایمیتایل، سه دانه میتایل است، و در کربن چهارم، پنجم، پنجم ترایتایل، چهار دانه ایتایل است، سه دانه ایتایل است در مرکب به نام نونان. همچنان این مرکبات اگر متوجه شوین همچنان ما به این شکل نامگذاری میکنیم، نامگذاری را از طرفی شروع میکنیم که معویزه برشان نزدیک باشه. خواص الکان ها، البته خواص فیزیکیشون، از کربن اول الی کربن چهارم به حالت گاز، از کربن پنجم الی به کربن ششم به حالت مایع، و از کربن هفدهم الی کربن آخر به حالت جامد پیدا میشن. الکان های حلقوی و یا سایکل الکان ها هم مرکبات غیر مشبوه است که دارای فرمول CNH2N میباشه، و قابل یادآوری است که این مرکبات با الکین ها ایزومیر هستند. روابط اشتراکی یگانه بین مرکباتشون بوده و حداقل دارای 3 کربن در ترکیب خود می باشند. فرمول های سایکل الکان ها شکل یک مظله محدب را دارد که نظر به تعداد اضلاعی آن طور ذیل نامگذاری می شود. اگر 3 اضلاع داشته باشد سایکلو پروپان، اگر 4 داشته باشد سایکلو بیوتان، اگر 5 اضلاع داشته باشد سایکلو پنتان، اگر 6 سایکلو هگزان، 7 داشته باشد سایکلو هپتان. ای هم شکل ساختمانی سایکلوپروپان، بیوتان، سایکلوپنتان و سایکلوهگزان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم مخلوط ها را می خوانند و با انواع آن آشنا می شوند. در صنف هشتم معادله و روابط کیمیایی به بحث گرفته می شود و در ساعت درسی صنف نهم نیز درس الکین و الکان ها ادامه می یابد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات در کتابتان پاسخ ارائه کنید. به همین امیدواری برنامه امروز را به پایان می رسانیم. خداوند یار و یاورتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01